وارد میشن، از ایمانش میپرسن. وقتی جواب نداد، دری از آتش بر روی او میگشاین. بعد امام علیه السلام این آیه رو خوندن: و اما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم و تسلیت جهیم. حضرت فرمودن نزل من حمیم مال همون شب اول قبره و تسلیت جهیم مال عذاب آخرت هست. ما در اینجا ده ها روایت داریم، حتی روایاتی که اهل سنت اینا را نقل کردن. یکی از مهمترین سوالاتی که از این دو گروه در شب اول قبر میپرسن ولایت امیر المؤمنین و امامان دوازدهگانه است. خود منصور حدیثی رو مستقیما از امام صادق شنیده که فرمود در جهنم آتشی است که همه اهل دوزخ از آن می نالند و در آن آتش چهار گروه قرار دارند: متکبر، جبار، عنید، گردن کشان، زورگویان، ستیزجوی. شیطان مرید، شیطان سرکش که مقصود انسانهای وسوسه گرند. کل متکبر لا یؤمن به یوم الحساب، انکار کنندگان روز واپسین و حساب و کتاب انسانها. و گروه چهارم: و کل ناسب لآل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ناسبی ها و دشمنی کنندگان با آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. خب این هم حدیث دیگری بود از منصور که وضعیت ما را در شب اول قبر روشن می کنه که ولایت و سایر رفتارها، کردارهای ما شب اول قبر یا از ما می پرسن اگر از اون دو گروه باشیم و اگر از اون دو گروه هم نباشیم، همینها مسیر ما در برزخ هست. با ظهور همینها ما زندگی می کنیم. اگه کسی در برزخ و شب اول قبر قضای بهشتی براش میارن، چون همین دنیا کار بهشتی کرده، و اگر او را به سراغ آتش کشان کشان میبرن، چون همین دنیا کار دوزخی کرده، دور شده از پاکی ها و خوبی ها.
ایستا بر سر کویش پروبالی بزنیم، پروبالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم. در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
خداوندا همه ما رو یاری فرما تا در دنیا و آخرت بهترین سرنوشت رو داشته باشیم. آمین یا رب العالمین. همچنان از رادیو معارف با برنامه راز سرنوشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی، سرگذشت منصور ابن یونس از معاصران حضرت کاظم علیه السلام رو بررسی می‌کنیم.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
میدونیم انسان ذاتاً خیر طلب و شرگریزه، اما ممکنه در شناخت این دو اشتباه کنه. چه بسا چیزی رو خیر ببینه ولی در حقیقت شر باشه، یا امری رو شر بشناسه اما در واقع خیر باشه. امام علی علیه السلام فرمودند: خیر نیست آنچه پس از آن آتش جهنم باشد و شر نیست آنچه پس از آن بهشت باشد، و هر نعمتی بی بهشت ناچیز و هر بلایی بی جهنم عافیت است. دوستان، بدون شک ریشه اشتباه در تشخیص خیرها از شرها پیروی از هواهای نفسانیه. برنامه راز سرنوشت رو با پخش سومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی ادامه میدیم.
گروه واقفه چندین اشتباه راهبردی دارن در مسیر حیاتشون، زندگیشون. ما با توجه به احادیث خود منصور ابن یونس به چند نمونه از این خطاها و اشتباهات اشاره می کنیم. منصور از امام صادق نقل می کنه که خداوند به داوود پیامبر وحی کرد عاقل اونیه که زمانه را بشناسد، جایگاه خود را بفهمد، به کار خود مشغول بشه و از زبانش محافظت کنه. فی حکمت آل داوود علل عاقل و ان یکون عارفم به زمانه مقبلن علا شعنه حافظن للسانه. زمان امام کاظم زمانی بسیار بحرانی برای شیعه است. امام تا سالیان طولانی در زندان بودند. حکومت عباسی به دلایلی که در تاریخ ذکر شده در اول کارشون بیشترین ترس رو از شیعیان داشتن، شیعیان رو در تنگنای شدیدی قرار داده بودند. به جهت چند درهم بی ارزش فتنه بزرگ واقفه را پدید آوردن چه توجیهی داره؟ این گروه امام رضا را تنها گذاشتن. خود منصور از امام صادق نقل می کنه که امام صادق گاهی از غربت و تنهایی خود به خدا شکایت می برد و به درگاه الهی می نالید: اشکو الالله وحدتی و تقلقلی من اهل المدینه حتی تقدمو و عراکم. حدیث در بهار جلد 47 صفحه 185 آمده. واقفیه در بحرانی ترین زمان زمانه را نشناختن، امام تنها گذاشتن، شیعیان رو به بحران و آشوب انداختن، شیعیان رو در زمان تسلط شیاطین به بحران انداختن، یعنی مستقیما راه خدا را بستن. روایتی از خود منصور ابن یونس نقل می کنم. امام صادق فرمود مردم در شب تار با ستاره ها راه پیدا می کنن و علامات و به نجمه هم یهتدون. بعد فرمودن مقصود قرآن کریم از ستاره رسول خداست و نشانه های این ستاره امامان معصومن. باز حدیث دیگری منصور نقل می کنه که امام است که اگر مؤمنین از دین کم کردن اون رو می افزاید و اگر زیاد کردن اون رو باز می گرداند. ما ترک الله الارض به غیر امام عالم ینقص ما زاد الناس و یزید ما نقصو و لولا ذلک لختلط علی الناس امورهم. منصور با اسناد خودش از رسول خدا نقل می کنه. چقدر این حدیث زیباست. گمراهی شرک، فرو افتادن در آشوبها، چنان هستند، چنان پیچیدن، ریشه دارند که تنها و تنها مردم به وسیله امام از اینها رها میشن. برادران دینی، برادری و اخوت در جامعه اسلامی با دستان امام ریشه میدواند. خب این کار اول واقفه بود، خطای راهبردی ایشان بود از کردیم، زمان رو نشناختن. دومین کار زشت واقفه خیانت و امانت بود. پولها دست آنها امانت بود، علمی که داشتن امانت بود، جایگاه اجتماعی و مقامی که داشتن امانت بود. بیشتر اینها وکیل امام بودن، این وکالت هم امانت بود و 4 امانت اینها در اختیار داشتن و اون وقت به وصیت امام کاظم خیانت کردن که اینم میشه خیانت پنجم. منصور ابن یونس خود همین منصور نقل میکنه، میگه امام صادق این آیه را خواندن: ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. بعد فرمودن به خدا قسم مقصود امانت امامت هست، مقصود وصیت امام را عمل کردن هست. و هو والله اداء الامانه التي الى الامام والوصيه. واقفه دانشمند بودند، بیش از هر کسی قانون مكافات می دونستند. منصور خودش نقل میکنه که امام صادق این آیه را خواندن ان الله یدافع عن الذین آمنوا، بعد فرمودن خدا پشتیبان ماست، اگر شیعیان ما را ضایع کنن خدا از ما دفاع میکنه، والله یدافع عنا ما ازاعت شیعتنا. باز همون نقل میکنه خداوند بنی امیه را ناگهانی گرفت حکومت و از دستشون و بنی العباس آشکارا خواهد گرفت. اخذ بنی امیت بغتتن و یعخذ بنی العباس جهرتن. خب ما در این برنامه 5-6 آگاهی برای منصور شمردیم و 3-4 تا هم عرض کردیم بحثی که مربوط به خیانت واقفیه بود. چرا واقفیه؟ حالا خود منصور رو ما کنار گذاشتیم، ولی چرا واقفیه با این همه آگاهی، با این همه زشتی این کار دست به این کار باز زدن؟ یک حدیث کل سوالات ما را پاسخ میده. این همه نشانه واقفه را هدایت نکرد، زیرا هوای نفس هر روزنه ای را میبنده. به این حدیث توجه کنید. حدیث خود منصور ابن یونس هست. خداوند متعال فرمود به عزت و جلالم قسم، آنکه مرا بر هوای نفس خود جلو بیندازد، همش را در آخرت قرار می دهم، او را بی نیاز می کنم. و برعکسش هم هست که اگر هوای خودشو بر هوای من مقدم بدارد، همشو دنیا قرار می دم. این دیگه آخرت براش مهم نیست و دنیا آنچنان او رو بازی میده تا آخرش با حسرت، با ماندن آرزوها و عزتی و عظمتی و جلالی و بهایی و علوی و ارتفاع مکانی، لا یؤثر عبد هوای علی هواه الا جعلت همه فی آخرته و قناه فی قلبه و کففت علیه زیعته و زمنت السماوات والارض رزقه و اتت الدنیا و هی راقمه. بهار 67 صفحه 77.
الله 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 الله.
شنوندگان گرامی، در این برنامه از مجموعه راز سرنوشت، سرگذشت منصور ابن یونس از معاصران حضرت کاظم علیه السلام رو بررسی کردیم. امیدواریم از اون بهره کافی برده باشید. از همراهیتون با این برنامه سپاسگزاریم. تا فرصت بعد و سلامی دوباره، خداوند عزیز و مهربان یار و نگهدارتان.
الا یا ایها الساقی بد کبسن بناول ها، کش آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی بد کبسن بناول ها، کش آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
مرا در منزل جانان جمن عشون هر دم جرس فریاد می داره،
که بربندید
محمل ها.
شب تاری
سبک بالان ساحل ها.
حضوری گر همی خواهی از اون قابل مشو حافظ، متا ما تلق من تحبا در دنیا بهمل ها. متا ما تلق من تحبا در دنیا بهمل ها.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا
برهان. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام،
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دوستان خوب شنونده، خدمت شما سلام میگم. آرزو میکنم که در سال جدید خوش و خرم باشید و با دلخوشی انشاءالله زندگی خوبی داشته باشید. برنامه زمزم احکام ما هم در این مجال اختصاص داره به بیان احکام از زبان استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی، که موضوع حضور در دامن طبیعت که مناسبت این روزها هست رو انتخاب کردیم و احکامی که به همین مبحث مرتبط میشه. جناب استاد محمدی خدمتتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. از اینکه خداوند توفیق داد در خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف و حضرت عالی باشیم، خدا را شاکریم و در خدمتون هستیم.
خیلی ممنون جناب آقای محمدی، از حضور جناب عالی هم ما سپاسگزاریم. اسلام دین مقدس ما، خب در خصوص همه شؤونات زندگی آداب و دستوراتی داره که این آداب و دستورات به ما کمک میکنه تا علاوه بر نشاط ظاهری، نشاط معنوی داشته باشیم و انشالله حضور ما در جهت همون تکامل شخصیتمون باشه. مردم ما هم الحمدلله این روزها بر اساس یک سنت دیرین دوست دارن از منزل خارج بشن و در دامن طبیعت حضور پیدا کنن. جمع خانوادگی، دوست و فامیل کنار هم هستن. خیلی خوبه که ما در این جمع ها که مورد عنایت حضرت حق تعالی هست، چون خوشحالی و سرور بندگانش رو به دنبال داره، بدونیم که چه نکاتی رو باید مراعات بکنیم و چه احکامی در این خصوص هست. بفرمایید.
به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. یکی از فرصت‌ها، مخصوصاً این فرصتیه که در ایام تعطیل اقوام بستگان دور هم جمع میشن، به طبیعت میرن، از این فضای آزاد، فضایی که در اختیارشونه، طبیعت الهی استفاده میکنن. اما نکاتی که در اینجا باید رعایت بشه، اولین نکته حفظ طبیعته. بعضی مواقع ما باید دقت بکنیم که خواسته های خودمون، یا برای راحتی خودمون، یا برای انجام کار خودمون، ممکنه قسمتی از طبیعت را از بین ببریم یا ضربه بزنیم. مثلا میان قسمتی از بیابان را که حالا مقداری از این گیاهان خوش شده آتیش میزنن، باعث بشه درخت های آتیش بگیره، به باغ های مردم ضربه بزنه، به طبیعت ضربه بزنه، که خود منابع طبیعی به اینها اشاره داره بعضن. خب یک حفظ طبیعته، رعایت بکنیم. نکته دوم، این بیابان، این طبیعت را مثل منزل خودمون حفظش بکنیم. افرادی نشستن تفریح کردن، بعد که پامیشن میرن میبینی کلی زباله ریخته شده که باعث بشه ضرر به این طبیعت و به این بیابان بزنه. بعد افرادم نگاه میکنن میبینه خیلی جای زیبنده نیست، حتی امکان نشستن دیگران هم نیست.
بله.
از بس رعایت
یعنی میکنن. آلوده نکردن این محیط بسیار زیبا که خیلی عاشق بر حال طبیعت خدادادیه و خیلی رایگان و مجانی در اختیار ما قرار گرفته، یا یه جاهایی که بر حال اون دستگاه زیربط اومدن برنامه ریزی کردن، آبادش کردن، فضای سبز خیلی زیبایی ایجاد کردن، ما خیلی راحت بیاییم اونجا استفاده کنیم، بعدش هم ناسپاسی کنیم، اونجا رو آلوده کنیم.
مسئله بعدی روشن کردن آتیش، حالا یا برای استفاده شخصی، اینا هم بعضن هم ممنوعه. تو پارک‌ها خب ممنوعیت، یعنی کارو انجام ندید. بعضی مواقع اگرم ممنوع نیست، می‌بینی زیر درختی باعث بشه که این درخت از بین بره، قسمتش خوش بشه. اینا را باید رعایت کنیم. مسئله بعدی که در این روز خوب که همه بستگان دور هم جمع شدن، چند خانواده با هم دیگه می‌خوان از این فضا استفاده بکنن، شؤون اسلامی باید رعایت بشه. رعایت شؤون اسلامی.
بله.
مخصوصاً توصیه میشه بانوان این دخترهایی که به سن بلوغ رسیدن یا حتی کوچکتر، اینا رو رعایت کنن، حجابشون را در مقابل نامحرم. اگر میخوان به بازی و تفریح بپردازن، مواظب باشن پوشششون طوری نباشه که پوشش غیر اسلامی باشه، چون پوشش باید رعایت بشه. ولو امروز آمده تفریح، اصطلاحا میخواد آزاد باشه، ولی این آزادی به این معنا نیست که ما احکام الهی و حدود الهی را زیر پا بگذاریم. قطعاً چنین چیزی نیست.
من.
مسئله بعدی که باید رعایت بشه، رعایت حریم دیگرانه. خب شما همونجور که اطلاع دارید، این روزها غالب خانواده‌ها که عزل ندارن به تفریح میپردازن. من میخوام فیلم برداری کنم، عکس برداری کنم از خانواده خودم، رعایت کنم افرادی که در کنار من نشستن، دیگرانی که هستن، وارد حریم خصوصی دیگران نشم، دیگران را اذیت نکنم. بعضی مواقع متاسفانه سهل‌انگاری میشه، میبینید صدای رادیو، ضبط، سی دی باعث اذیت دیگران میشه.
بله.
اگر بگیم موسیقی حرام پخش میشه، که این خب قطعا حرامه و جایز نیست.
بله.
بعضی مواقع ممکنه موسیقی حرام نباشه، حلالم باشه، اما باعث اذیت دیگرانه.
یعنی علاوه بر این نکات که ازت علی میفهمید، بحث اذیت، یعنی این آلودگی صوتی خیلی رو آزار میده واقعا. وسیله نقلیه در اختیار ما هست، دو تا باند کذایی هم روش وصل کردیم، صدای موسیقی رو هم اینقدر بالا بردیم که همه کسانی که اطراف ما هستن میخوان با هم صحبت کنن، گپ و گفت صمیمی داشته باشن، اصلا نمیتونن با هم صحبت کنن،
حتی پشیمانشون میکنن.
بله.
بارها اظهار میکنن که ما اگه تو خونه نشسته بودیم راحت‌تر بودیم.
بله.
حتما باید رعایت حدود الهی و احکام الهی بشه. یکی از نکاتی که باید دقت بشه، جناب آقای موسوی نژاد، بعضی مواقع باعث ضرر زدن به باغ دیگران یا اموال دیگران میشیم.
بله.
اینجا باید علاوه بر توبه و استغفار جبران بشه. نگیم خب حالا روز تفریح بوده تمام. اگر به بیت المال ضرر زدیم، مثل که تو پارک باعث شدیم وسیله شکسته بشه، اینجا باید جبران بکنیم.
بله.
یه نکته آخرم که باقی میمونه، خیلی میپرسن خانواده ها بعضن از همدیگه وسایل را میگیرن، بعد متوجه نمیشن این وسیله پیشه و کسی که قرض گرفته باقی میمونه. میگه آجا حالا چه کارش باید بکنیم؟ مثلا یه چاقویی گرفته، بشقابی گرفته، ظرفی گرفته، نیازی بوده، الان صاحبش را پیدا نمیکنه. اگر از پیدا کردن صاحب این ظرف، این وسیله که گرفتیم، ناامید شدیم، این را بدیم به فقیر از طرف صاحب اون وسیله.
بله، خیلی متشکر. این نکات رو البته مردم فهیم و دوست داشتنی ما مطلع هستن، اما جناب استاد محمدی اینها را مجدداً یادآوری کردن که در این ایامی که دوست داریم خوش باشیم، تفریح کنیم، فراموش نکنیم که خدا نکرده این احکام و دستورات نورانی را بهش بیتوجه باشیم. سپاسگزارم از حضور حضرت عالی.
انشاءالله که خداوند عاقبت هممون را ختم به خیر کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب ای روی از دین یقین احکام او هست احکام شریعت جزء دین.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه زمزم احکام، دعوت میکنم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علایی نژاد را در خصوص اصطلاحات فقهی و بعضی از اصطلاحاتی که در رساله های عملیه به کار رفته بشنوید.
یکی از واژه های فقهی که در رساله های عملیه مراجع معظم تقلید به چشم میخوره استیزان است. این واژه در بابهای بسیاری از فقه مثل طهارت و صلات و حج و نکاح و تجارت و اینها مورد استفاده قرار میگیره. استیزان به معنای اذن خواستنه که یا واجب و یا مستحب. استیزان واجب مانند اجازه گرفتن از مالک برای تصرف در ملک او یا ورود به خانه افراد یا تصرف در حق دیگران و امثال اون که واجب انسان اجازه بگیره، و استیزان مستحب مانند اذن ورود برای مشرف شدن به حرم پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام که مستحب به انسان اذن دخول و با ادب وارد بشه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
مقلد حضرت امام خامنه ای عزیز هستم. بازنشسته شدم، یک مقداری از پاداش پایان خدمتم رو گذاشتم بانک. دو سه ماهی هست که یه مبلغ کوچیکی رو سود میده و در آینده نزدیک برای ازدواج فرزندم، خرید ماشین و دانشگاه فرزندم هزینه خواهم کرد. می‌خواستم ببینم خمس چجوریه. ممنون، متشکرم.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتن:
آنچه پاداش پایان خدمت به کارمند و کارگر میدن، این پاداش معمولاً مشتمل بر پاداش خالص و همچنین گاهی مرخصی‌های طلبکاری، معوقات حقوقی که تا حالا ندادن، اینا رو همه رو یک جا میدن. از حسابداری اگر پرسیده بشه انشالله بهتون خواهند گفت. اون مقداری که پاداش نیست مثل مرخصی های طلبکاری، معوقات، اینا تا سر سال خمسی اگر خرج نشد خودش خمس داره. اما اونی که پاداش خالصه اگر حتی چند سالم پیش شما بمونه خمس نداره. اما اگر همه اینها رو یا پاداش خالص رو گذاشتید جایی و سود حلالی ازش گرفتید، اون سود حلال تا سر سال خمسی اگر در هزینه‌های زندگی شما خرج شد هیچی، نوش جانتون خمسم نداره. اما اگر چیزی از اونها باقی موند سر سال خمسی باید خمس اون سودها رو بپردازید.
این جانب مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای هستم. حسابی در بانک به نام فرزندانم دارم که هر موقع نیازی داشتند به آنها پول بدهم. اگر سال از آن بگذرد خمس دارد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سوال را این گونه گفتند:
شما اگر پول را کنار گذاشتید که مخارج فرزندانتون را از اون بپردازید، در این صورت این پول ملک شماست و میخواهید معونه و مخارج فرزندان رو از اون بپردازید. سر سال خمسی شما که رسید، هر مقدار از این پول